فلورنتینا آریسا همیشه بسیار با دقت از پله‌ها بالا و پایین می‌رفت، حتی از دوران جوانی. عقیده داشت که پیری از وقتی آغاز می‌شود که برای اولین بار زمین می‌خوری. یک زمین خوردن ناچیز. نتیجه زمین خوردن دوم هم مرگ است و بس. خطرناکترین پله‌ها برایش پله‌های اداره بودند، چون خیلی شیبدار و باریک ساخته شده بودند. از خیلی قبل از آنکه مجبور شود پای خود را روی آنها بکشاند، وقتی از آنها بالا می رفت خیلی مواظب بود و با دو دست هره پلکان را می چسبید. اغلب به او پیشنهاد کرده بودند تا آن را با پلکانی عوض کند که آنطور خطرناک نباشد، ولی تصمیم نهایی همیشه به ماه بعد موکول می شد. تصور می کرد که در آن صورت تسلیم پیری شده است. با گذشت سالها بالا رفتن از پله‌ها طولانی تر می شد. نه به خاطر اینکه آنطور که مایل بود شرح بدهد از روی خسته شدن بود، بلکه صرفاً برای بالا رفتن وقت بیشتری صرف می‌کرد. با تمام این احوال، بعد از ظهر روزی که با دکتر اوربین و داسا به نهار رفته بود، با نوشیدن لیوانی مشروب قبل از غذا و نیم بطر شراب قرمز با نهار و بیشتر از همه با آن مکالمه پیروزمندانه، در بازگشت به اداره هوس کرد مثل رقاص‌های جوان دو پله یکی کند و آنچنان بود که مچ پای چپش پیچ خورد و با پشت به زمین افتاد. به نحوی معجزه آسا جان سالم به در برد. در آن لحظه سقوط مغزش آنقدر کار می کرد که می دانست در آن سقوط جان نخواهد داد. چون در منطق زندگی امکان پذیر نبود که دو نفر مرد که آن همه مدت طولانی با آن همه عشق زن واحدی را دوست داشتند، با فاصله یک سال هر دو به یک طریق از جهان بروند. حق به جانب او بود. پای او را از پا تا ران گچ گرفتند و مجبورش کردند بی حرکت در بستر بماند. با این حال حس می کرد که پس از سقوط زنده تر شده است. وقتی دکتر به او اطلاع داد که باید 60 روز بستری بماند، قادر نبود آن همه بدبختی را باور کند. ملتمسانه گفت: دکتر، این بلا را سر من نیاورید. 2 ماه از زندگی من برابر است با 10 سال از عمر شما. بارها آن پای مجسمه وار را با 2 دست چسبید و سعی کرد از جا بلند شود و هر بار واقعیت بر او پیروز شد. عاقبت وقتی موفق شد با آن ساق پای دردناک و آن پشت زخمی راه برود، متوجه شد که سرنوشت با آن زمین خوردن به پشت کار او جایزه داده است. بدترین روز اولین روز دوشنبه بود. درد پا تمام شده بود. آزمایش پزشکی نیز بسیار خوب بود، ولی او حاضر نمی‌شد خود را به دست سرنوشت بسپارد و بعد از ظهر روز بعد به دیدن فرمینا داسان نرود. برای اولین بار پس از 4 ماه هر هفته رفتن. ولی به هر حال پس از خواب بعد از ظهر واقعیت را پذیرفت و جهت عذرخواهی یادداشتی برای او نوشت. آن را با دست خط خود نوشت. روی کاغذی معطر با جوهری شبنما که بتوان آن را در تاریکی هم خواند. با کمال وقاحت و پررویی واقعه را وخیمتر بیان کرده بود تا دل او را بیشتر به رحم آورد. او هم 2 روز بعد جوابش را داد. جوابی رقت انگیز، مملو از لطف و مهربانی، بدون یک کلمه بیشتر، درست مثل آن روزهای سرشار از عشق گذشته. او نیز از فرصت استفاده کرد و بار دیگر نامه ای نوشت و هنگامی که او نیز برای بار دوم جوابش را داد، آن وقت تصمیم گرفت که از آن مکالمه های اندازه گیری شده روزهای سه‌شنبه پا فراتر بگذارد. به بهانه اینکه باید از آنجا امور اداری شرکت را تحت نظر داشته باشد، داد تا یک تلفن در کنار تختش نصب کنند. از مرکز تقاضا کرد تا آن 3 شماره را برایش بگیرد، که خود او از همان اولین باری که به آنجا تلفن کرده بود از حفظ شده بود. صدایی که شاید به خاطر دور بودن مسافت خوب به گوش نمی رسید. جواب آن صدای محبوب که صدای او را شناخت و با 3 جمله کوتاه رسمی احوال پرسی از او خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت. فلورنتینو از خونسردی او مأیوسانه بر جای مانده بود. بار دیگر به دوران گذشته بازگشته بودند. روز از نو، روزی از نو. به هر حال 2 روز بعد نامه از جانب فرمینا داسا دریافت داشت که در آن از او تقاضا می کرد که دیگر تلفن نکند. دلایل او نیز بسیار قانع کننده بودند. کسانی که در شهر صاحب تلفن بودند بسیار معدود بود و زنی که در مرکز مخابرات نشسته بود همه را می شناخت و از همه چیز آنها از سیر تا پیاز خبر داشت. وقتی به یکی از آنها تلفن می شد، حتی اگر در خانه نبودند، زن آنها را در هر جایی که بودند پیدا می کرد. در عوض آن همه لیاقت، خود را در جریان شایعات نگه می داشت و رازهای زندگی خصوصی را کشف می کرد. از فجایعی خبر داشت که از نظر بقیه پنهان مانده بود. حتی گاه خود را وارد بحث می کرد و نظر خود را می گفت و برای آرام ساختن آنها توصیه های مفیدی هم می کرد. از آن گذشته در طی همان سال روزنامه‌ای تأسیس شده بود به عنوان عدالت که هدفش انتقام گرفتن از خانواده‌هایی بود که نام خانوادگیشان طولانی بود، چرا که پسران گرداننده‌اش را به باشگاه اجتماعی راه نداده بودند. فرمینا داسا با وجود پاکی زندگیش بیش از همیشه مواظب گفتار و رفتار خود بود، حتی با محرم‌ترین دوستان خود. رابطش با فلورنتینا آریسا هم به همان نامه‌های خارج از موعد محدود بود. نامه‌نگاری چنان شدت گرفته بود که مرد درد پای خود را فراموش کرد. بستری بودن اجباری را از یاد برد، دنیا را فراموش کرد و سر و جان خود را وقف نوشتن کرد. روی میزی مثل سینی نامه می‌نوشت. مثل آن سینی‌ها که در بیمارستان غذا را روی تخت جلوی مریض‌ها می‌گذارند. بار دیگر همدیگر را تو خطاب می‌کردند. بار دیگر مثل نامه‌های سابق به زندگی خود اشاره می‌کردند. فلورنتینا آریسا بار دیگر با شتاب پا پیش گذاشت و اسم او را با نوک یک سنجاق روی گلبرگی از گل کاملیا حک کرد و در نامه‌ای برایش فرستاد. دو روز بعد بدون هیچ گونه یادداشتی گلبرگ پس فرستاده شد. فرمینا داسا بی اراده تمام آن چیزها را یک بازی بچگانه فرض می‌کرد، به خصوص وقتی فلورنتینا آریسا سعی می‌کرد مسائلی را به یادش بیاورد. وقتی از بعد از ظهرهای پارک انجیل نویسان با آن اشعار غم‌انگیز مخفیگاه‌های نامه‌هایش در طول مسیر او به مدرسه و درس‌های گلدوزی در زیر درختان بادام حرف می‌زد، با قلبی غم‌زده او را سر جای خود نشاند، با سؤالی که بین سؤالات معمولی دیگر باید معمولی به نظر می‌رسید: نمی‌فهمم چه اصراری داری درباره چیزهایی صحبت کنی که وجود ندارند. چندی بعد هم از او ایراد گرفت که چرا آنطور بیهوده سعی دارد از پیر شدن خود جلوگیری کند و چرا نمیگذارد به حالی طبیعی پیر شود. به نظر او یکی از دلایل عجلش درست همان بود، درست همان پافشاری در یادآوری خاطرات گذشته. نمیتوانست درک کند که چطور مردی که موفق شده بود با عقل و منطق خود او را طوری آرام کند که بتواند بیوه بودنش را به آسانی تحمل کند، در کارهای مربوط به زندگی خودش به راه‌های بچگانه‌ای متوسل می‌شد که طبعاً واهی و فریب دهنده بودند. نقش آنها با هم عوض شده بود. حال زن بود که به مرد قوت قلب می‌بخشید تا به آینده امیدوار شود. جمله‌ای به او می‌گفت که مرد در آن شتاب زندگی قادر نبود خوب درکش کند. می‌گفت هرچه پیش آید خوش آید. ولی مرد مثل زن شاگرد خوبی نبود. گوشش به این حرفها بدهکار نبود. بستری بودن اجباری، هر روز بیشتر گذشته زمان را حس کردن، آرزوی دیدن مدام او، تمام این مسائل به او حالی می کرد که ترس او از زمین خوردن ممکن است خیلی بدتر از پیشبینی او باشد. برای اولین بار در عمرش داشت به نحوی بسیار منطقی به واقعیت مرگ فکر می کرد. لئونا کاسیانی او را شستشو می داد. یک روز در میان پیژامایش را عوض می کرد، تنقیهش می کرد، لگن ادرار زیرش می گذاشت، روی زخمهای پشتش زماد می مالید و بنابر دستور پزشک بدنش را ماساژ می داد تا بی حرکتی موجب گرفتاری های بدتری نشود. روزهای شنبه و یک شنبه به جای او آمریکا ویکونیا می آمد. دوتایی با هم به نوبت کشیک می دادن. دخترک در ماه دسامبر همان سال قرار بود مدرک تدریس بگیرد. مرد به او قول داده بود به خرج شرکت کشتیرانی او را به آلاباما بفرستد تا تحصیل خود را در آنجا ادامه دهد. هم به خاطر اینکه وجدان خودش آسوده شود و هم به خاطر حذر کردن از سرزنش‌های احتمالی او و اینکه مجبور نباشد برای او توضیحاتی بدهد. هرگز نمی توانست درک کند که دخترک در شبهای بیخواب شبان روزی تا چه حد قصه می خورد. در آن پایان هفته های بدون او، در زندگیش بدون او، چون هرگز واقعا نفهمیده بود که آن دختر تا چه حد عاشق اوست. گزارشی از مدرسه مطلعش کرده بود که از شاگرد اولی به شاگرد آخری تنزل کرده است. در امتحان نهایی نیز بدون شک رفوزه می شد. به هر حال نقش قیم بودن را به خوبی بازی کرد و به والدین او خبر نداد. خود را مقصر حساب می کرد و سعی داشت آن تقصیر را از گردن خود بردارد. با خود او هم جریان را در میان نگذاشت، چون می دانست که دخترک شکست خود را به گردن او می اندازد. در نتیجه همه چیز را به حال خود رها کرد، بدون آنکه متوجه بشود تمام مشکلات خود را به تعویق می اندازد، به امید اینکه مرگ تمام آنها را حل کند. نه تنها آن دو زنی که از او پرستاری می کردند، بلکه خود فلورنتینو آریسا هم از اینکه آن همه عوض شده بود حیرت کرده بود. درست همین 10 سال پیش بود که پشت پلکان ورودی خانه خیر یکی از مستخدمه ها را گرفته بود. مجبور شده بود خانه‌ای مبله به او هدیه کند تا دخترک سوگند یاد کند که آن لکه ننگ تقصیر پسری بوده که گاه روزهای یک شنبه همدیگر را می دیدند. کسی که حتی او را نبوسیده بود. پدر و عموهای او که در مزارع نیشکر کار می کردند، وادارشان کردند تا با هم ازدواج کنند. نه، این مرد با آن مرد سابق خیلی فرق کرده بود. مردی که آن دو زن به میل خود او را پشت رو می کردند. دو زنی که تا همان چند ماه قبل با هیجان عشق به لرزش می انداختند. بدنش را از بالا تا پایین صابون می مالیدند. با حوله های کتانی مصری خشکش می کردند. سرابهای بدنش را ماساژ می‌دادند بدون آنکه از لذتی آه بکشد. هر کدام به نحوه خود فقدان لذت را در او توجیه کرده بودند. لئونا کاسیانی آن را به حساب پیش درآمد مرگ گذاشته بود و آمریکا ویکونیا هم سرچشمه آن را مسائلی اسرارآمیز می‌دانست که کشف رمزش برایش امکان نداشت. فقط خود مرد بود که واقعیت را می‌دانست. واقعیتی که نام خاصی برای خود داشت. میدید که عادلانه نیست، چون آن دو زن از خدمت کردن به او خیلی بیش از خود او زجر می بردند. برای فرمینا داسا همان 3 هفته روزهای 3 شنبه بدون او کافی بود تا درک کند که چقدر دلش برای ملاقاتهای فلورنتینو آریسا تنگ شده است. از مصاحبت دوستان خود لذت می برد و با گذشت زمان هرچه از عادات شوهرش دورتر می شد، از مصاحبت آنها بیشتر خوشش می آمد. لوکرسیا دل رئال دل اوبیسپو به پاناما رفته بود تا گوشش را به یک دکتر متخصص نشان دهد. گوش دردی گرفته بود که دردش تمامی نداشت. بعد از 1 ماه اقامت برگشت و گرچه حالش خیلی بهتر شده بود، ولی شنوایی گوشش هم خیلی کمتر شده بود. یک سمعک شیپوری روی گوش می گذاشت. فرمینا داسا دوستی بود که بیش از سایرین او را تحمل می کرد. آن گیجی مدام و آن سوال و جواب ابدی. در نتیجه لوکرسیا هر روز در هر ساعتی سری به او می زد. ولی فرمینا داسا می دید که آن بعد از ظهرهای آرام بخش با فلورنتینا آریسا را نمی تواند با هیچ کس دیگر عوض کند. هیچ چیز جای او را نمی گرفت. مرد معتقد بود که آینده به گذشته مربوط می شود، اما فرمینا داسا معتقد بود که ماجرای تبالود 20 سالگی که آن همه نجیبانه و زیبا بود عشق نبود. با وجود ایمان تام نسبت به این مسئله نمی خواست آن را به او بگوید، نه از طریق پست و نه شخصاً. جرأت این را در خود نمی دید که به او بگوید بعد از آن افکار مکتوب تسلی بخش، نامه هایش با آن دروغ های شاعرانه تا چه حد مضحک به نظر می رسند. اصرار او در یادآوری گذشته بیهوده بود. نه، حتی 1 خط از آن نامه های گذشته او، حتی 1 لحظه از آن جوانی احمقانه خودش هم به پای آن بعد از ظهرهای 3 شنبه نمی رسید. بعد از ظهرهایی که حالا بدون او طولانی، تنها و یک نواخت شده بودند. بدون او شده بودند. در یکی از بحران‌های دور ریختن اساسیه، رادیو لامپی را که شوهرش برای یکی از تولدهایش به او هدیه کرده بود، به انباری استبل روانه کرده بود. هر دوی آنها خیال داشتند آن را به موزه اهدا کنند، چون اولین رادیویی بود که وارد شهر شده بود. در دوران تاریک سوگواری تصمیم گرفته بود دیگر از آن استفاده نکند، چون بیوه‌زنی با آن نام خانوادگی طولانی نمی بایستی به هیچ نوع موسیقی گوش می داد. نمی بایستی خاطره شوهر مرحومش را آلوده می ساخت. هرچقدر هم در محرمیت خود خلاف آن را می خواست مهم نه. بعد از سه‌شنبه سوم تنهایی، داد بار دیگر رادیو لامپی را از انبار بیرون بیاورند و در اتاق پذیرایی بگذارند. نه به خاطر گوش دادن به آهنگهای شاد فرستنده ریوبامبا که زمانی مورد علاقهش بود، بلکه به خاطر پر کردن ساعات تنهایی با سریالهای رادیویی گریه‌دار که از سانتیاگوی کوبا پخش می کردند. بسیار مفید واقع شد. از وقتی دخترش متولد شده بود، رفته رفته عادت کتاب خواندن را از دست داده بود. شوهرش به زور عادتش داده بود، آن هم از همان ابتدای ماه عسل. با ضعف تدریجی قوای بینایی، مطالعه را به کلی کنار گذاشت و حالا ماه‌ها می‌گذشت و او نمی‌دانست عینک مطالعه‌اش را کجا گذاشته است. به سریال‌های رادیویی چنان دلبستگی پیدا کرد که هر روز بی‌تابانه در انتظار آنها بود. گاه هم اخبار گوش می‌داد تا ببیند در جهان چه اتفاقاتی رخ داده است. در مواقع بسیار نادری که در خانه تک و تنها می‌ماند، صدای رادیو را کم می‌کرد و به آهنگ‌های رقص مرنگه سانتو دومینگو و رقص پلناس پورتوریکو گوش می‌داد که بسیار واضح به گوش او می‌رسید. یک شب از فرستنده‌ای ناشناس با صدایی بسیار بلند و واضح، انگار درست در همسایگی او باشد، خبر وحشتناکی شنید. یک زوج پیر که 40 سال بود هر سال به همان محل ماه عسل خود سفر می کردند، با ضربات پاروی قایقرانی که آنها را به گردش می برد، به قتل رسیده بودند. انگیزه قتل دزدیدن پولی بود که همراه داشتند، 14 دلار. وقتی لوکرسیا دل رئال که مشروح آن را در روزنامه محلی خوانده بود، آن را برایش تعریف کرد، وحشت آن دوچندان شد. پلیس کشف کرده بود که آن زوج سال خورده که با ضربات پارو کشته شده بودند، زن 78 ساله و مرد 84 ساله، در واقع دو عاشق و معشوق بودند که تعطیلات خود را مخفیانه به مدت 40 سال با هم می گذراندند. هر دوی آنها متأهل بودند. یک زندگی زناشویی سعادتمندانه با خانواده‌ای بیشمار. فرمینا داسا که هرگز با گوش دادن به آن سریال‌های گریه‌دار رادیویی گریه نکرده بود، مجبور شد بغض گلویش را فرو دهد تا اشک از چشمانش جاری نشود. فلورنتینا آریسا در نامه بعدی خود بدون هیچ گونه یادداشتی از جانب خود، آن خبر را که از روزنامه چیده بود برایش فرستاد. آخرین بغض فرمینا داسا نبود که میبایستی جلویش را میگرفت و آن را فرو میداد. هنوز 60 روز زندانی بودن فلورنتینا آریسا به پایان نرسیده بود که روزنامه عدالت در صفحه اول خود مقاله همراه با عکس‌های مربوطه درباره رابطه عاشقانه و پنهانی بین دکتر خوونال اوربینو و لوکرسیا دل رئال دل اوبیسپو چاپ کرد. ماجرا را با تفصیل شهر داده بودند. چند بار و چگونه و در کجا هم دیگر را ملاقات می کردند. درباره انحراف اخلاقی شوهر آن زن نیز نوشته بودند. عنوان مقاله که با حروف درشتی چاپ شده بود، مثل سیلی از قطرات خون به روی خانواده‌های اشرافزاده رو به انحطاط محلی فرو ریخت. ولی حتی یک خط هم از آن همه طول و تفصیل صحت نداشت. خوونال اوربینو و لوکرسیا دل رئال هر دو قبل از ازدواج با هم صرفاً دوست صمیمی بودند و پس از ازدواج نیز به آن دوستی ادامه داده بودند. هرگز با هم رابطه‌ای عاشقانه نداشتند. با این حال چاپان مقاله به خاطر این نبود تا نام نیک دکتر خوونال اوربینو را که همچنان مورد احترام همگی بود به لجن بکشانند. هدف آنها شوهر لوکرسیا دلرئال بود که هفته قبل به عنوان مدیر باشگاه اجتماعی انتخاب شده بود. در عرض فقط چند ساعت روی آن رسوایی را سرپوشی گذاشتند تا صدایش در نیاید. ولی لوکرسیا دلرئال دیگر به دیدن فرمینا داسان نیامد و همان باعث شد که او فکر کند که زن خود را مقصر می دانسته است. چندی نگذشت که واضح شد خود فرمینا داسا هم با آن مخاطرات طبقاتی خود در مسئولیت نیست. انگشت را درست روی تنها نقطه ضعف او گذاشته بودند. روزنامه عدالت به عملیات پدر او حمله کرده بود. وقتی پدرش مجبور شده بود آنجا را ترک کند، دخترش فقط از یکی از عملیات غیرقانونی او با خبر شده بود. آن هم درست همانطور که گالاپلاسیدیا برایش تعریف کرده بود. بعد دکتر اوربینو پس از ملاقات با استاندار به او اطمینان داد که چیز مهمی نیست و بیشتر به پدرش افترا زدند. قضیه از این قرار بود که دو نفر از مأموران دولت به خانه پارک انجیل نویسان آمده بودند و ورقه رسمی برای تفتیش در دست داشتند. خانه را زیر و رو کرده بودند اما چیزی را که جستجو می کردند پیدا نکرده بودند. عاقبت دستور داده بودند گنجه لباسی را که درهایش آینه داشت و در اتاق خواب سابق فرمینا داسا بود باز کنند. گالاپلاسیدیا که در خانه تنها بود و برایش امکان نداشت کسی را خبر کند، نمیخواست در گنجه را باز کند و بهانه میآورد که نمیداند کلید کجاست. آن وقت یکی از آن پلیس ها با کونه تپانچه یکی از آینه ها را شکست و آنجا دیدند که فضای بین آینه و چوب گنجه از اسکناس‌های تقلبی 100 دلاری مملو است. زنجیره‌ای بود بین المللی که آخرین حلقه آن لورنزو داسا بود. تقلبی بود بسیار استادانه چون اسکناس‌ها را روی کاغذ اصلی چاپ کرده بودند. اسکناس‌های 1 دلاری را با محلولی شیمیایی که به شعبده بازی شباهت داشت پاک کرده و به جای آن اسکناس 100 دلاری چاپ کرده بودند. لورنزو داسا از خود دفاع می کرد و می گفت که آن گنجه لباس خیلی وقت بعد از ازدواج دخترش خریداری شده است و آن را همانطور با آن اسکناس های مخفی به خانه حمل کرده اند. ولی مقامات پلیس کشف کردند که آن گنجه از زمانی که فرمینا داسا به مدرسه می رفت در همانجا بوده و هیچ کس مگر خود او نمی توانسته آن ثروت را پشت آینه ها پنهان کرده باشد. این تنها موردی بود که دکتر اوربینو بعد از صحبت با استاندار برای پس فرستادن پدر زنش به زادگاه خود دربارش با همسر خود صحبت کرده بود. او را روانه کشورش کرده بودند تا بیش از آن رسوایی بالا نیاید. به هر حال روزنامه چیزهای زیاد دیگری هم درباره پدر او نوشته بود. نوشته بود که طی یکی از جنگ‌های بیشمار داخلی قرن گذشته لورنزو داسا بین دولت آزادیخواه آکیلو پاررا و یک نفر به نام جوزف کی کوژنیوفسکی واسطه شده و دلالی می کرده است. این شخص که در اصل لهستانی بوده چندین ماه اینجا در روی کشتی باربری سان آنتوان فرانسوی بر جای مانده و می خواسته تکلیف یک بار اسلحه را معین کند. کوژنیوفسکی که بعدها با نام مستعار جوزف کنراد در جهان معروف شد، معلوم نشد به چه طریق با لورنزو داسا تماسی برقرار کرده و از طرف دولت اسلحه ها را خریده بود. همه چیز هم بسیار قانونی، با رسید و پرداخت آن با سکه های طلا. بنابر روایت مقاله روزنامه، لورنزو داسا گفته بود که در حملات غیرمنتظره اسلحه ها به سرقت رفته بودند، ولی واقعیت این بود که او خودش آنها را به دو برابر قیمت به محافظ کاران فروخته بود که بر ضد دولت در حال نبرد بودند. روزنامه عدالت در ضمن تعریف می کرد زمانی که ژنرال رافائل رئیس نیروی دریایی را بنیانگذاری کرده بود، لورنزو داسا یک انبار چکمه انگلیسی مازاد بر نیاز را به قیمتی بسیار ارزان خریده و فقط با همان معامله در عرض 6 ماه ثروت خود را دو برابر کرده بود. بنابر گفته روزنامه وقتی چکمه ها به بندر اینجا رسیده بودند، لورنزو داسا حاضر نشده بود بار را دریافت کند، چون تمام چکمه ها مال پای راست بود. وقتی بنابر قوانین گمرکی چکمه ها را به حراج گذاشتند، فقط خود او در حراج شرکت کرد و همه آنها را به قیمت سمبولیک 100 پزوس خرید. در همان ایام همدست او با همان شرایط بار کشتی را خریده بود که به ریو آچا وارد شده بود. یک کشتی از چکمه های پای چپ. بعد از جفت کردن چکمه ها، لورنزو داسا از خیشاوندی خود با خانواده اوربینو دلاکای سو استفاده کرده و چکمه ها را با سود 2000% به نیروی دریایی جدید فروخته بود. روزنامه عدالت در خاتمه می نوشت که لورنزو داسا آنطور که خودش مایل بود بگوید در اواخر قرن گذشته به خاطر آتیه درخشانی برای دخترش سان خوان دلا سیناگا را ترک نکرده بود، بلکه مچ او را گرفته بودند، چون با خرد کاغذ و تنباکوی وارداتی سیگار ساخته بود و این عملیات را چنان استادانه انجام داده بود که حتی سیگارکش‌های قهار هم متوجه تقلبش نشده بودند. علاوه بر آن با یک سازمان بین المللی قاچاق هم رابطه داشت که فعالیت‌های پرثمر آنها در اواخر قرن گذشته وارد کردن غیرقانونی چینی‌ها از پاناما بود. در واقع تجارت قاطرها که آنطور آبروی او را برده بود تنها کار آبرومند و شرافتمندانه او محسوب می شد. وقتی فلورنتینو با پشت زخمی از تخت پایین آمد، برای اولین بار در عمرش به جای چتر عصا به دست گرفت و قبل از هر جا یک راست به خانه فرمینا داسا رفت. دید که او چقدر عوض شده است. با غیظی که شور زندگی را از او ربوده بود، ناگهان پیر شده بود. دکتر اوربینو داسا که در کسالت تبعیدی فلورنتینو آریسا دو بار به دیدنش رفته بود، برای شرح داده بود که دو مقاله روزنامه عدالت تا چه حد باعث ناراحتی فکر مادرش شده بودند. مقاله اول به خاطر خیانت شوهر و خیانت بهترین دوستش خشمی غیرمنطقی را در او برانگیخته بود. دیگر مثل سابق یک شنبه هر ماه به مقبره خانوادگی نمی رفت. از اینکه او از داخل تابوت فوشهایش را نمی شنود به خشم می آمد. نه، با مرده که نمی شود دعوا مرافعه کرد. و به لوکرسیا دل رئال هم از طریق همه پیغام فرستاد که باید برود خدا را شکر کند که در میان تمام کسانی که باهاشان بوده لااقل یک مرد حسابی وجود داشته است. از مقاله دوم درباره پدرش معلوم نبود چه چیز واقعاً باعث رنجش او شده است. مضمون مقاله یا کشف دیررس شخصیت پدرش. ولی چه اولی و چه دومی به هر حال هر دو روی هم او را خرد کرده بودند. گیسوان شفاف فولادی رنگش که آنطور به چهرش حالتی اشرافی عطا می کرد، اکنون به رشته‌های زرد رنگ کاکل ذرت شبیه شده بود. و چشمان زیبایش نگاه ماده ببر را از دست داده بودند. حتی در حرارت آن خشم نیز نور در آنها خاموش مانده بود. در هر حرکت او مشاهده می شد که تصمیم گرفته است دیگر زندگی نکند. مدت ها بود که سیگار کشیدن را ترک کرده بود، چه پنهانی در حمام و چه در جای دیگر، ولی بار دیگر آن را از سر گرفت، آن هم در ملأ عام و با افراطی شدید تر از سابق. ابتدا با سیگارهایی که خودش می پیچید و همیشه از آنها بیشتر خوشش می آمد و بعد با سیگارهای معمولی که در بازار می فروختند. چون دیگر نه وقت داشت و نه صبر و حوصله این که خودش سیگار بپیچد. اگر مرد دیگری به جای فلورنتینو آریسا بود، حتما فکر می کرد که سرنوشت برای آنها چه چیزی را در نظر گرفته بود. برای مردی مثل خودش پیر و چلاق با پشتی زخمی مثل زخمهای پشت الاغ از فشار پالان و بار و زنی که اکنون تنها سعادتش آرزوی مرگ بود و بس. ولی او اینطور فکر نمی کرد. در میان خاکستر آن ویرانه جرقه هایی از امید یافته بود. به نظرش می رسید که بدبختی فرمینا داسا با شکوه ترش ساخته است. خشم زیباترش می کرد. و کینه‌ای که نسبت به عالم آدم در دل گرفته بود، بار دیگر روحیه وحشیانه و لجام‌گسیخته 20 سالگیش را به او عطا می‌کرد. فرمینا داسا دلیل دیگری نیز برای سپاسگزاری از فلورنتینو آریسا داشت. بلافاصله بعد از آن مقالات مفتزه، او برای روزنامه عدالت مطلبی فرستاده بود که در آن قید می‌کرد روزنامه باید مسئولیت اخلاقی و احترام به حیثیت افراد را حفظ کند. آنها مطلب را چاپ نکردند، ولی خود نویسنده رونوشتی از آن به روزنامه اخبار تجارتی فرستاد که مهمترین و قدیمیترین روزنامه کرانه‌های کارائیب بود. آن روزنامه مطلب را که با اسم مستعار جوپیتر امضا شده بود در صفحه اول چاپ کرد. مطلبی بود بسیار منطقی که خوب هم نوشته شده بود. عقیده عمومی بر این بود که بدون شک یکی از نویسندگان مهم کشور آن را نوشته است. البته قطره‌ای بود در میان اقیانوس. با این حال صدایش به همه جا رسید. فرمینا داسا بدون آنکه کسی به او چیزی گفته باشد خودش فهمید که نویسنده چه کسی است. چون چند سطر از آن و برخی از عقاید اخلاقی فلورنتینا آریسا را در آنجا تشخیص داده بود. در نتیجه در به هم ریختگی تنهایی خود او را با علاقه‌ای تجدید شده پذیرفت. درست در همان ایام که آمریکا ویکونیا یک روز بعد از ظهر در اتاق خواب خانه خیابان پنجره‌ها تنها بود و بدون آنکه جستجویی کرده باشد بر حسب اتفاق در گنجه‌ای که درش قفل نشده بود رونوشت نوشته های ماشین شده و رونوشت نامه هایی را که فلورنتینا با دستخط خود برای فرمینا داسا نوشته بود، همه را یک جا یافت. دکتر اوربینو داسا از اینکه ملاقات ها از سر گرفته شده بودند بسیار خوشنود بود. ملاقات هایی که به مادر او بسیار قوت قلب می بخشید. درست برعکس خواهرش اوفلیا کتاب گوشش رسید که فرمینا داسا با مردی طرح دوستی ریخته که از لحاظ اصول اخلاقی واجد شرایط نیست، سوار بر کشتی که بارش میوه بود از نیو اورلان خودش را به آنجا رساند. از همان هفته اول واهمش به بحران تبدیل شد. متوجه شده بود که او چقدر خودمانی است و سلطه حکومتش چقدر زیاد است. او وارد خانه میشد، با مادر او پچ پچ میکرد. مثل دو عاشق و معشوق با هم دعوا مرافعه می کردند و دیدارهایشان تا دیر وقت شب طول می کشید. آنچه در نظر دکتر اوربینو داسا همبستگی دو موجود پیر و تنها بود، برای خواهرش صرفاً یک فاسق بازی مخفیانه محسوب می شد. اوفلیا اوربینو همیشه همانطور بود. اخلاقش به مادر بزرگ پدری بانو بلانکا رفته بود. انگار دختر او بود. مثل او متکبر بود، بد زبان بود و درست مثل او درباره همه چیز یک جانبه قضاوت می کرد. نمی توانست پاک بودن دوستی بین یک زن و مرد را درک کند، حتی در 5 سالگی، چه رسد به 80 سالگی. در دعوای سختی با برادرش گفت فقط همین مانده است فلورنتینو آریسا برای تسلی خاطر مادرش پا به بستر او بگذارد. دکتر اوربینو داسا نمی توانست با او مواجه شود. هرگز از عهده او بر نیامده بود، ولی همسرش دخالت کرد و با فلسفه‌ای بسیار منصفانه به او گفت که عشق سن و سال نمی شناسد. به این شکل اوفلیا حسابی از کوره در رفت و به طرف او داد زد: عشق در سن و سال ما هم مضحک است، وای به سن و سال آنها، تهوع‌آور است. با حرارت زیاد به فعالیت افتاد تا پای فلورنتینا آریسا را از آن خانه ببرد. فرمینا داسا با خبر شد و دخترش را مثل مواقعی که میخواست مستخدمها حرفشان را نشنوند به اتاق خوابش صدا کرد. از او خواست تا اتهامات خود را حضوراً برایش تکرار کند. اوفلیا نیز در بازگو کردن آنها سعی نکرد لحن و کلمات خود را کمی شیرین کند. مطمئن بود که فلورنتینا آریسا که مردی بود منحرف و همه هم آن را می دانستند داشت رفاقتی نامربوط را با او ادامه می داد که خیلی بیشتر از آن فعالیت های غیرقانونی لورنزو داسا یا ماجراهای ساده لوحانه خوونال اوربینو به حیثیت خانواده لطمه وارد می آورد. فرمینا داسا بدون آنکه مژه بزند تمام حرفهای او را گوش داد و با خاتمه گفته های دخترش به زن دیگری تبدیل شد. بار دیگر پا به زندگی گذاشت. فرمینا داسا گفت: تنها چیزی که باعث تأسف من می شود این است که به اندازه کافی جان ندارم تا آنطور که باید و شاید تو را به باد کتک بگیرم، تو را که اینطور وقیح و مشکوک هستی. تو درست همین الان پایت را از این خانه بیرون می گذاری و من به روح مادرم سوگن یاد می کنم که تا وقتی زنده ام دیگر حق نداری پایت را به اینجا بگذاری. هیچ قدرتی موفق نشد او را از تصمیم خود منصرف کند. اوفلیا به خانه برادرش رفت و از آنجا توسط افراد با نفوذ پشت سر هم پیغام فرستاد. همه چیز بیفایده بود. نمیانجیگری پسر به دردی خورد و نه دخالت دوستان دختر. فرمینا داسا به هیچ وجه حاضر نبود تغییر عقیده بدهد. فقط با عروس خودش که مثل خودش از طبقه عام بود و همیشه هم دست خودش به حسابش می آورد، با کلمات عامیانه درد دل کرد. گفت: یک قرن به خاطر آن مردک بیچاره زندگی را زهر مارم کردند و بر آن ریدند، چون ما خیلی جوان بودیم. حال هم ولکن معامله نیستند و باز می خواهند آن را به گه بکشند، چون حالا خیلی پیر شده ایم. با ته سیگار خود سیگار دیگری آتش زد و سرانجام زهری که داشت دل و جگرش را مسموم می کرد به بیرون تف کرد. گفت: گور پدر همه، ما بیوه زنها اگر یک امتیاز هم داشته باشیم این است که دیگر کسی وجود ندارد تا به ما فرمان بدهد و امر و نهی بکند. هیچ چاره ای نبود. اوفلیا که دید از دستش چاره ای بر نمی آید به نیو اورلان بازگشت. تنها تقاضایش هم این بود که بتواند از مادرش خداحافظی کند. فرمینا داسا بعد از کلی التماس درخواست او را قبول کرد، البته به شرط اینکه پا به خانه نگذارد. به روح مادرش قسم خورده بود و در آن روزهای تاریک روح مادر تنها چیز پاک برایش محسوب می شد. Thank you.